سلام میدم به همه دوستان. خوشحالم که توی فصل جدید کار تفکر انتقادی با هم هستیم. امیدوارم که جلسه ای که داریم مفید فایده باشه و هممون بتونیم از هم چیز یاد بگیریم. خب ما سه فصل کتاب رو انجام رسوندیم: تبیین های مغالطاتی، ادعاهای بدون استدلال و مغالطات مقام نقد. من تصورم این بود که امروز وارد استدلال ها میشیم، اما در یک اشتباه محاسباتی یک فصل کتاب رو جا انداخته بودم و اون فصل مغالطات مقام دفاعه، که البته مغالطاتش مغالطات خیلی دی نیستن. فکر میکنم تا یکی دو جلسه اونها رو به پایان برسونیم و وقتی که اونها تموم شد وارد استدلال ها بشیم، که خب کار یه مقداری شکلش عوض میشه. نمیگم دشوار میشه، فقط میگم یه مقداری شکلش عوض میشه. من یه اشتباه هم جلسه پیش کردم، همون که بچه ها میگفتن درست بود، در مثال مناقشه نیست. و خب مناقشه در لغت هم به معنای جدل و چیزهایی از این دسته. برای همین در مثال مناقشه نیست، یعنی اینکه نباید روی مثال موند و روش جدل کرد و باید حالا خودمون ادعا رو در بابش صحبت بکنیم، نه مثالی که برای اون ادعا زده میشه. و خب اینجا معذرت خواهی میکنم به خاطر اشتباهی که انجام شد. وقتی یه نفر شروع میکنه به استدلال کردن و استدلالش نقد میشه، نوبت او هست که شروع بکنه و از موضوع خودش دوباره دفاع بکنه. توی اینجا ما باز یک سری مغالطاتی رو میتونیم داشته باشیم که این مغالطات معروف شدند و موسوم هستند به مغالطات مقام دفاع. فرد یا از موضع قبلی خودش عدول میکنه یا سعی میکنه که نشون بده چیزی که شما بیان کردید در نقد به موضع قبلیش ربطی نداره با روش های مغالطاتی، یا اینکه موضع خودش رو شروع میکنه به توجیه کردن. سهال خارج نیست. امروز تاهای توجیه موضع رو میگیم، بعد میرسیم به مغالطه های بعدی که انشاءالله در جلسات بعد مطرحشون میکنیم. امروز یکمی هم کمتر صحبت میکنم به واسطه این که حقیقتش فرصت نکردم که یه مطالعه درست و حسابی از روی مطالب داشته باشم به واسطه مشغله هایی که پیش اومد و همینجا باز عذرخواهی میکنم. خب اگه یاد دوستان باشه، مغالطه اول مقام نقد این بود که وقتی کسی استدلالی میکنه اجازه سخن گفتن بهش ندیم و در سخنش پارازیت بندازیم. به اصطلاح در مقام دفاع جایگزین این پارازیت چی میشه؟ جایگزین این پارازیت این میشه که یک بحث فرعی کم اهمیت و حتی بی اهمیت رو وارد کار بکنیم و به اصطلاح ذهن طرف منتقد رو از بحث اصلی منحرف بکنیم، که اسم این مغالطه در کتاب هست نقطه انحرافی، یا نقطه انحرافی، که توی کتاب‌های لاتین بهش میگن مغالطه ماهی دودی، و به این دلیل هم بهش میگن مغالطه ماهی دودی که وقتی میخواستن یک سگ شکاری رو تربیت بکنن، بعدن یک مقداری از حالا لاشه شکار رو که بوی مشخصی داره جایی قرار میدادن و در یک نقطه انحرافی هم یه مقداری ماهی دودی میگذاشتن و میفهمیدن که سگه به سمت ماهی دودی میره یا به سمت اون شکار لاشه. اگر به سمت شکار بره معلومه که تربیت درست انجام شده، و اگر به سمت در حقیقت ماهی دودیه بره متوجه میشدن که از این سگ انحراف داره و باید درستش بکنن. خب همونطور که از اسمش پیداست و میتونیم راحت تشخیص بدیم که از این مغالطه چه شکلی استفاده میشه، وقتی که شما دارید یک بحثی رو میکنید همونطور که گفتم و طرف مقابل شما میاد اون بحث رو با یک جمله منحرف کننده به یک سمت دیگه هدایت میکنه. مثال کتاب اینه که میگه که یه کارخونه‌ای هست که این وظیفه داره که میوه و سبزی ضد عفونی بکنه و ضد عفونی شده اون رو تحویل به حالا خریداران خودش بده. وقتی که بهش اعتراض میشه و میگن که شما چرا این رو ضد عفونی درستی نمی کنه، به جای اینکه یک جواب سرراست بده شروع میکنه از خواص میوه ها و سبزیجات صحبت کردن، و خب به اصطلاح یه فصل خیلی مشبعی هم به قول بیهقی، یعنی یه فصل خیلی پروپیمونی هم ارائه میکنه که کلن ذهن شما از سوال خودتون منحرف میشه. مثال های فراوان در فراوانی هم میشه در باب این زد هر گونه انحرافی و هر گونه در حقیقت خطای ذهنی میتونه شامل حال این مغالطه بشه. حالا دوستان اگر کسی تو ذهنش مثال عملی هست به ما بگه که مشارکتی شده باشه، هممی که قنای بیشتری پیدا کرده باشه کلاسمون.
معمولا تکه کلامشون کسایی که میخوان این کارو بکنن اینه که حالا به اونم میرسیم،
یعنی باریکلا
شما یه سوالی میپرسی میگی که چرا اینجوریه، میگه بذار من حالا این قسمت‌های دیگر رو برای توضیح میدم، حالا به اونم میرسیم، حالا اونم هست. بعد یه اینقدر میره تو حاشیه و چیزای دیگه میگه که یه وقت خود آدم یادش میره که اصلا قضیه چی بوده،
که دیگه به اونم نمیرسه.
حتی از وقتا ممکنه وقت مثلا اون بحث تموم میشه بعد میگه خب حالا هفته دیگه مثلا توضیح میدم، فردا توضیح میدم، یه جوری میندازدش برای یه وقت دیگه که هی بالاخره پس بیفته قضیه.
آره تکی کلام جالبی هم دارن به قول سعید، حالا به اونم میرسیم. یه جورایی توی همون فاز کوچک نمایی هم هست دیگه، یعنی اون موضوع اصلی کلن به حاشیه رانده میشه و دیده انگار نمیشه، یه همون حالت کوچک کردن موضوع که البته اینجا یه ذره فراتر از کوچک نمایی دیگه، کلن نادیده گرفتن موضوع. مغالطه بعدی که باز مغالطه خیلی ساده ایه، اسمش رو کتاب میگذاره مغالطه ایجاد شوخی، ولی من برای اینکه راحت تر باشیم اسمش رو میذارم مغالطه حاضر جوابی. یعنی وقتی که شما در باب یه موضوعی صحبت میکنی و استدلالی نداری، این وسط یه جوک یا یه لطیفه‌ای بیان میکنی یا یک حاضر جوابی میکنی و با اون حاضر جوابی مخاطبت رو به این سمت هدایت میکنی که کلن منکوب بشه، که در حقیقت استاد شکل دادنش و مطرح کردنش همه میدونیم چه کسایی هستن، من دیگه اینجا باز نکنم. مثال کتاب اینه، میگه که یه وقتی یک معلمی داشت زیست شناسی درس میداد و یه دانش آموزی ازش پرسید که تفاوت میان پای خوک و پای آدم چیه؟ خب اون معلمم بلد نبود انصافا حالا جواب اونو بده، ولی بسیار آدم حالا حاضر جوابی بود. برمیگرده میگه که خب تو اگه میخوای تفاوتشونو متوجه بشی یه لحظه کفشاتو در بیار، میتونی راحت متوجه تفاوتشون بشی. اینم مثالای رایج خودشو داره، هم دوستان مثالی به ذهنشون میرسه یا نه.
میام یه معلم شیمی داشتیم تو دوره پیش دانشگاهی، یه بار یه امتحانی از من گرفته و دوتا سوالا شبیه به هم بود. بعد یکی از بچه ها پرسید ببخشید این فرق این سوال و اون سوال چه؟ گفت فرقش تو سرشه. من که کلم به پیچونه و نخواد جواب بده، اصلا یه چیزی گفت که دیگه کسی جرعت نمیکرد بپرسه چیزی.
خودش هم وقت فهمیده که این دوتا اینگاه یکی هم.
آره شاید هم واقعا
خواسته مثلا اینجوری به پیچونه بره.
این علاوه بر همون لطیفه از چه مقالطه دیگه استفاده کرده؟ این در حقیقت شوخی رو با چه مقالطه دیگه ای به وجود آورده از مقالطاتی که خوندیم؟
اسمش یادم نیست.
همون چیزی که تو ذهنته بگو، تعریفش کن، مسئله نیست، اسما اینقدر مهم نیست. مقالطه در کجاست؟ علاوه بر اون شوخیه ها، علاوه بر اون شوخیه
فقط کنم آره واژه یه چیزی داشتیم که مقالطه در
آفرین
واژه بود، حالا اسمش
میگن اشتراک لفظ.
اشتراک لفظ دقیقا. آره.
یعنی اومده در فرق اشتراک قائل شده.
بله درست.
آره. پس نتیجه میگیریم یکی از جدیترین شکلهای این شوخی ها میتونه توی اشتراک لفظ ها باشه. البته خب لزومی نداره که در اشتراک لفظ باشه، ولی یکی از راهکاراش اشتراک لفظه. مقالطه بعدی که داریم باز برمیگرده به مقالطات تبیین های مقالطاتی و اونم استفاده از واژه های مبهمه. واژه های مبهم رو یادتونه؟
بله.
صفت ها، کمیت ها، اونایی که
کمیت ها.
آره. مثلا طرف میگه که استدلالش گفته که عملکرد ما عملکرد رضایت بخشی بوده. تو میای توی مقام نقد بهش اثبات میکنی که نه تنها عمل کرده شما رضایت بخش نبوده، بلکه هیچ رضایتی رو هم نمیتونسته بکنه و هیچ کدوم از افرادی که حالا شما قرار بوده براشون کاری انجام بدین راضی نیستن. بعد طرف اینجا برمیگرده میگه که خب رضایت بخشی از دید شما چیه؟ رضایت بخشی از دید شما ممکنه اون چیزی نباشه که در دید منه. من همچنان فکر میکنم آن کاری که انجام دادم یک عمل کاملا رضایت بخشی بوده و منم کاملا ازش راضیم. حالا این که شما راضی ازش نیستید به خاطر اینه که شاید انتظار بالایی داشتید یا توقع زیادی از حالا مثلا سازنده یا حالا ارائه کننده اون خدمت داشتین. فکر میکنم کاملا روشنه و هزاران هزار مثال با هزاران هزار کلمه با هزاران هزار واژه مبهم میشه در این باره زد، درسته؟
کمی بازم چیزه، یه ذره مثالش
هنوز مبهمه،
مثلا با اون چیزه ممکنه قاطی بشه با همون این یه بحثی درباره نرم افزارهای دسترس پذیر داشتیم که مثلا که میگفتیم که خب این فلان نرم افزار به نظرم این ایرادو داره، این ایرادو داره، این ایرادو داره، زیاد فایده نداره که رو هم رفته نگاش میکنیم اینی به درد نمیخوره، بعد طرف میگه نه از نظر من خوبه چون مثلا فلان، چون مثلا اون کاری که ما کردیم میخواستیم این کارو بکنیم،
میخواستیم دسترس پذیر چیزی... اصلا بذار رو همین کلمه مانور بدیم، رو کلمه دسترس پذیر
آره.
مانور بدیم آره، اصلا بذار حرفمون رو بگذاریم رو همین کلمه دسترس پذیر. فرض بکن که یه کسی یه وقتی یک ساعتی ساخته شده بود که این یه دکمه رو میزدی ساعت رو اعلام میکرد، مال یکی از شرکت‌های ایرانی بود و اینو به من گفته بودن که نابینا میتونه از این استفاده بکنه و به اصطلاح دسترس پذیره، اما خب تنها کاری که نابینا میتونست بکنه اینه که دکمه رو بزنه این ساعت رو بگه،
دیگه تنظیم و ایناش نمیتونست بکنه،
دیگه نمیتونست تنظیمش بکنه،
زنگش رو نمیتونست تنظیم کنه، نمیدونم عقب و جلوش نمیتونست ببره، هیچ کار دیگه نمیتونست بکنه.
دقیقه. پس از دیدگاه اون سازنده باید دسترس پذیر بود، هم نمیگه، او میگه وقتی نابینا میتواند از طریق ساعت من بفهمه که ساعت چنده، یعنی انتظاری که باید از یک ساعت داشته باشه برآورده شده. دیدگاه اون نابینا هم دسترس پذیر نیست، به خاطر اینکه اون نابینا اگر فرض کنیم مثلا این ساعت زنگ هم نداشته باشه، شماته دار هم نباشه، اما اگه این ساعت به هر دلیل عقب و جلو بشه او دیگه نمیتونه به عنوان ساعت ازش استفاده بکنه، چون اون چیزی که در اختیار داره این امکان رو بهش نمیده که با تنظیمات این ساعت کار بکنه و سعی بکنه که اونها رو استفاده بکنه. اینجا دسترس پذیر خودش یک واژه مبهمه، درسته؟
از دیدگاه کی دسترس پذیره؟
آره از دیدگاه کی؟ میگم این مثال ساعته فکر کنم مثال خوبی شد.
یا مثلا این عصاها هم همین وضعیت رو دارن دیگه، این عصاهای هوشمندی که دم به دقیقه مثلا هر کی ادعای میکنه میگه آقا عصای هوشمند ساختم، بعد مثلا توی توضیحاتشون میومدن میگفتن که خب این مانع و بهتون میگه که مثلا به راست بپیچید به چپ بپیچید فلان، ولی بعد بچه ها میرفتن میگفتن که خب شما وقتی اینجوری میگید این اصلا مثلا این کار انجام میده، ما تا بیایم اینو بشنویم که رفتیم خوردیم تو اون مانعه، تا بیایم بشنویم که داره میگه
مثلا یه سه محدودیت براش میگفتن مثلا شیشه رو نمیتونه تشخیص بده،
بعد اون میگفت که نه ما دیگه بالاخره دیگه بیشتر از این که نمیتونستیم کاری انجام بدیم، که این دیگه اصاییه که همون کاری که شما ازش انتظار دارید انجام میده، دیگه بیشتر از این ازش بر نمیاد،
کارش وجود نداره،
از این کاری بکنه
امکانش وجود نداره. حالا اینجا آره. باز میتونه همون حرفی که سعید زد، من برگردم رو حرف اول سعید، اینجا میتونه اینو با همین ابهام بیان، یعنی ابهامش رو باقی بگذاره، میتونه شروع کنه کوچیک نمایی بزرگ نمایی کردن، درسته که این ممکنه که مانع رو تشخیص نده ولی حرف میزنه. دوم عصایی رو میشناسیم که تازه فارسی حرف میزنه، هم میتونه روی ابهام در حقیقت مانور بده، هم میتونه بیاد و مسائل رو از دیدگاه کوچیک نمایی و بزرگ نمایی بولد بکنه و کمرنگ جلوه بده.
آره اصلا یه چیزایی میگفتن که وقتی مثلا خوب دقت نمی کردی درست در میومد، مثلا میگفت که خب ما چی کار کنیم، باید بگی به پیچ به راست. میگفت خب میگه دیگه، خب دیگه شما باید سرعت هم مثلا باید اونقدی زیرک باشی که بفهمی که باید کی چی کار کنی. ما دیگه بیشتر از این که نمیتونیم از این اصلا انتظار داشته باشیم که این یه همینه تش دیگه، ته کاریه که ما کردیم همینه دیگه.
بحث مقالطات واژه های مبهم در مقام دفاع مشخصه. اینجا میاد موضع خودش رو طوری مطرح میکنه کسی که داره استدلالی میده و اون استدلال نقد شده که نشون دهنده این باشه که نه، همچنان حرف من درسته. مقالطه بعدی که راجع بهش صحبت میکنیم مقالطه توسل به معنای تحت اللفظیه. مقالطه توسل به معنای تحت اللفظی این شکلی شکل میگیره که ما یه معنای عرفی از یه کلمه داریم، اون معنای عرفی میتونه کاملا مبین یه معنای مشخصی باشه. ولی میایم چیکار میکنیم؟ میایم برای فریب دادن طرف مقابلمون یه بار از این معنا استفاده میکنیم، هر دفعه بعدی که میخوایم حرکتی رو به نفع خودمون شکل بدیم میگیم آقا نه، من منظورم اون معنای عرفیش نیست، من منظورم معنای تحت لفظیه این کلمه بوده، من نمیخواستم اون معنای عرفی رو لحاظ بکنم و اون معنای عرفی مد نظر من نبوده. من دارم دنبال مثال میگردم، مثالش الان یه لحظه از ذهنم رفته، نمیدونم چرا. مثال حالا میزنم، فرض کنید که گم فلان چیز قیمتش
در واقع تورم میشه این کارو کرد. تورم چون یه واژه‌ایه که خیلی از نظر اقتصادی عرفیش خیلی وسیعه و رو خیلی چیزا تأثیر میذاره، ولی خب چیزی که مثلا عام ازش استنباط میکنن تورم رو به معنی گرونی میدونن.
آها،
بعد مثلا فرض کنید یکی میگه که مثلا میگن که تورم بالاست، بعد میگن که آره ما امسال مثلا تورممون اینقدر بالا رفته و فلان، بعد کسی که فرض کن دولت میخواد بیاد به قول معروف نشون بده که نه ما تورم آوردیم پایین و درسته. بعد میاد شاخصاشو تغییر میده، میگه که آقا ما اینجوری تورم آوردیم بالا که مثلا مرغ ارزون شد، تخم مرغ ارزون شد، نمیدونم فلان چیز، سه چهار قلم و مثال میزنه میگه این ارزون شدن. بعد مثلا طرف میگه که خب این که رو اقتصاد تأثیری نذاشت، بازم کارخونه ها مثلا دوچار رکودن، بازم مثلا نقدینگی تو بازار زیاده فلانه، میگه نه من منظورم از تورم گرونیه دیگه، ما گرونی رو درست کردیم، الان مثلا دیگه ارزونی تو بازار هست بهتره، وضعیت از اون چیزی که شما میگید بهتر.
یا این شکل یا یه شکل دیگهش اینه که میاد میگه آقا من تورم به معنای عرفیش همون بحث گرونیه که تو داری میگی، میاد میگه نه من از تورم معنای تحت لفظیشو در نظر دارم، یعنی در حقیقت شیبی که قیمتها روش حرکت میکنن. مثلا قبلا مرغ 4 برابر گرون میشد، به جای اینکه 4 برابر بشه مثلا 2 برابر شده، 3 برابر شده، پس من پیشرفت داشتم واقعا، اومدم
درصدی میگه مثلا،
آفرین درصدی میگه و دروغ هم نمیگه. تورم از ورم میاد دیگه، یعنی همون چیزی که ما میگیم، یعنی باد کردن.
آره.
تحت لفظیش.
آره من برعکس گفتم اونجوری.
آره آخه ببینید مثلا مردم وقتی بیشتر قیمت اجناس حالا خوراکی و این چیزا رو تحت تاثیر تورم میدونن، یعنی اگه وقتی قیمت مثلا خوراکی ها بالا میره خب میگن خیلی تورم زیاده، ولی در صورتی که تورم مجموعه ای از شاخص های مختلفه، از خوراکی گرفته تا مثلا سوخت تا پوشاک نمیدونم صنعت، همه اینا رو با هم جمع میزنن یه میانگینی ازش گرفته میشه که اون نرخ تورم اعلام میشه، ولی مردم بیشتر اون چیزی که تو زندگی هاشون تأثیر میذاره رو میبینن.
یعنی تورم یه بحث عرفی داره، یعنی اون حالا چیزی که
همون گرونی که من برعکس گفتم،
آره، ولی یه معنای تحت لفظی داره که حالا تحت لفظی اینجا شاید معنای خیلی خوبی نباشه، چون بحث علمیه،
میشه گفت تخصصی آره. مثلا یه معنای تخصصی داره.
یه مثالی هم بگم که شاید خیلی خنده دار باشه. حالا اصفهانی ها شب واژه خره رو زیاد استفاده میکنن، بعد اگه یکی ناراحت بشه میگن نه خر که منظورمون بزرگه.
خیلی مثال خوبی
به معنای خر نیست، منظورمون
خیلی مثال خوبی معنای
بزرگه.
خیلی اینو ما داریم دیگه، توی مثلا یه لفظی تصور بکنید مثل خرچنگ. وقتی که میگیم خرچنگ، این خر پسوند بزرگیه دقیقا دیگه، یعنی حشره‌ای که چنگ پیشونده، گفتم پسوند، معذرت میخوام، پیشوند بزرگیه، یعنی حشره‌ای که چنگ بزرگی داره. حالا اینجا وقتی ما در عرف به یه نفر حالا از لفظ خر استفاده میکنیم، عرفاً داریم توهین میکنیم، درسته؟
بله.
ولی همونطوری که سمانه گفت، میتونیم بگیم آقا در لفظ خر اصلا به معنای بزرگه، ما توی کلماتی مثل خرچنگ داریمش و اصلا قصد توهین به شما نداشتیم. شما حتی میتونیم طرف منکوب هم بکنیم، شما چرا به خودت میگیری؟
آره، تو ما تازه از یه جوکی بود اومده بود چند وقت پیش میخوندن، گفت که استاد داشت تو کلاس درس میداد، گفت که خر به معنی بزرگه نمیدونم فلان، بعد شما خیلی خرید، شما همه بچه های این کلاس خرید. بعد یکی در اومد گفت که خری از خودتونه استاد، ما خرتر از شما تو این کلاس نداریم و فلان اینا. بعد گفت نمیدونم چرا بیرون هم کرد بعد از کلاس.
آره دیگه، اینم یه جورایی همون بحث اشتراک لفظه، منتها با این تفاوت که اینجا اشتراک لفظ در دو تا معناییه که یکی از این معانی کاملا تحت لفظیه.
درست.
و اینجا اشتراک لفظ به اصطلاح یه شق دیگه ای پیدا میکنه، یعنی خود اون حالا اشتراک لفظ اصیل و صحیح نیست. اون اشتراک لفظ اصیل و صحیح بد گفتم، اشتراک لفظ معروف، اشتراک لفظی که همه میشناسیم، اون نیست. مقالطه بعدی اینه که طرف وقتی که داره صحبت میکنه میاد و تعریف خودش رو راحت عوض میکنه از اون چیزی که بیان کرده. مثلا فرض بکنید که مثال کتاب اینه، میگه که یه نفر میاد برمیگرده به طرف مقابلش میگه آقا تو اصلا لیاقت مدیریت کردن فلان پروژه رو نداری. طرف مقابلش برمیگرده میگه که من استاد مدیریت هستم، در دانشگاه دارم مدیریت تدریس میکنم و 4 تا یا 5 تا پروژه رو هم قبلا اداره کردم. اون کسی که اینو نقد کرده میاد و در جوابش میگه که منظور من از مدیریت این مدیریتی که شما میگی نبود، منظورم از مدیریت مدیریت زمانه، شما توان اینو نداری که زمان رو مدیریت بکنی برای این پروژه. و خب دیدیم که تعریفش کاملا عوض شد.
یه جور دیگه هم میتونه بگه، بگه مثلا جی. این پروژه برای شما خیلی کوچیکه برای شخصی مدیر مثل شما.
آره، من خواستم اون وقت پروژه عوض میدونی، من خواستم تعریف عوض بشه، این چیزی که تو گفتی تعریفی از پروژه رو عوض نکرده. پروژه مشخصه. من خواستم
درست.
تعریف مدیری نشون بدم که اینجا مدیریت تعریفش عوض شده.
بله درست.
یا میتونه مثلا بگه نه، مدیر کسیه که پرستیژ و کاریزماش قشنگ رو همه تأثیر بذاره.
آفرین.
اینجوری که تو مدیریت میکنی مثلا تو به حرف هیچ کی گوش نمیده، فایده نداره اینجوری مدیریت کردن.
یا برعکس، مدیر کسیه که بتونه با حالا کارمند خودش، با زیر دست خودش ارتباط درستی برقرار بکنه. تو انقدر کاریزما داری، به قول خودت انقدر پروژه اجرا کردی،
جذبت زیاده.
آره جذبت زیاده. کارمند نمیتونه حرف تو رو بخونه. و به همین دلیل نه، من منظورم از مدیریت اتفاقا برخورد درست و منطقی با کارمنده، نه برخورد کردنهای حالا مدیریتی.
و یه چیز دیگه هم که میتونه بگه که مثلا دیگه اون فکر کنم قبلا هم داشتیم تو مقالاتات دیگه، یه بابا اینا که درسای دانشگاهی و نمیدونم پروژه و اینا، مدیریت باید تو خونت باشه، اگه تو خونت نباشه فایده نداره.
آفرین آفرین. آره اینم یه تعریف دیگه، ولی اینجا ببین باز تعریف عوض نمیشه. من فقط میخوام نشون بدم که طرف از موضع خودش عدول میکنه و به خاطر اینکه از موضع قبلیش عدول بکنه یه تعریف دیگه ای ارائه میده. ارائه تعریف جدید مهمه. این خیلی کاربرد داره متاسفانه. من خیلی باهاش مواجه شدم، مخصوصا توی حالا بحث هایی که با دوستان میکردیم توی مسائل مذهبی و اینطور چیزا. مثلا به طرف میگفتی فلان موضعت غلطه، گفتی من موضعم از اول این نبود. حالی که میتونی چندین و چند جمله در نقد اون طرف و در نقد موضع قبلیش داشته باشی، ولی چیزی که هست اینه که به راحتی موضعش رو تغییر میده و این خیلی متاسفانه رایجه، هم در حالا میان مسائل مذهبی هم در مسائل سیاسی. مثلا طرف یه وعده ای میده و من که ازش میپرسن که آقا اون وعده ای که دادی چی شد، کجا را، میگه من منظورم از این، من منظورم از حالا مثلا این وعده اون چیزی که اون موقع شما تصور کردی نبوده. و حتی باز شروع میکنه طرف تو منکوب کردن، میگه که و شمایی که کج فهمی داشتی و شمایی که درست مسئله رو متوجه نشدی، من منظورم این بود، منظورم این بودش که انجام دادم. حالا جاست که تغییر موضع میده. بچه من یه مثال خوبه برای همون بحث معنای تحت و لفظی به ذهنم رسید که میگم براتون، خیلی هم شایعه، مثال خوبی هم هست. فرض کنید یه کارخونه ای رو یکی میاد افتتاح میکنه، این کارخونه دو روز کار میکنه و از روز سوم دوباره کارش میخوابه. بعد شما میای به طرف اعتراض میکنی، میگی که آقا شما مگه اینجا رو افتتاح نکردی؟ خب وقتی شما اینو افتتاح کردی باید این کار بکنه دیگه. میگه بله من اینجا رو افتتاح کردم و شما بهتر از من میدونید که افتتاح ریشه باب افتعال از فتح و فتح به معنای باز کردنه، یعنی من اینجا رو باز کردم، نه اینکه بهره
شروعش با من بود دیگه.
آره شروعش من آره آره من اینجا رو باز کردم قشنگ. آره من اینجا رو باز کردم و توی این باز کردن، خب آره من اینجا رو واقعا افتتاح کردم، ولی قرار نبوده که اینجا بهره برداری صورت بگیره. من نه قول بهره برداری دادم، نه هدفم بهره برداری، من فقط مثلا اینجا رو باز کنم. خب کاری هم که انجام دادم همین بوده. کنم این مثال آخر موضع بحث تحت لفظی رو مشخص کرد، درسته؟
آره قشنگ چیزایی که افتتاح میشن، طرحایی که اکثرا افتتاح
آره
میشن
همه باز میشن
دیگه.
دقیقا.
آره دیگه به قول
همه
یه کلنگه. یه زمانی من یه مثال اینجوری میزدم، گفتن این طرحا هم کلنگی
هست. تحت لفظی همون چند پهلویی هم میشه؟
نه تحت اللفظی دقیقا چند پهلویی نیست.
دو وجه داره فقط.
تحت اللفظی ببینید، لفظ برابری میکنه، یه مصداقی داره که اون یه دونه مصداقه. اتفاقا تحت اللفظی خیلی دو پهلو نیست. وقتی یه اتفاق دو پهلویی میفته که ما با بیش از یک لفظ، و ببخشید، ما با بیش از یک معنا سر و کار داشته باشیم، یعنی هم بشه. ببین اوج ایهام وقتیه که شما در یک کلمه بتونی دو تا معنی استخراج کنی. مثلا وقتی که حافظ میگه به بوی یادم بیاد، به بوی نافه کاخر سبازان طره بکشاید، همون غزل اول حافظم هست. اینجا بو کاملا دو تا معنا داره. بو هم به معنای عطر خوشه که با نافه و مشک و اینام تناسب داره، بو به معنای آرزو هم هست. ببینید اینجا واقعا نمیشه گفت که کدومی که از این دو تا معنای تحت لفظی ایناست. ولی افتتاح، همونطور که گفتم که از فتح منشأ میگیره، ریشه میگیره، معنای تحت لفظیش گشادنه، شودن. خب وقتی که اینجا معنای تحت لفظیش گشودن باشه، حالا عرف وقتی یه چیزی باز میشه طبعا باید کار کنه. شما مثلا نمیتونی یه مغازه رو تصور بکنی که این بازه و پشت ویترینش هیچی نیست، درسته؟
درسته.
پهلوی اینجا اتفاق میفته، یعنی ما وقتی که عرفن به یه چیزی رجوع میکنیم میبینیم که اینجا باید یه اتفاق جدیدی هم افتاده باشه، ولی اونجا اتفاق جدیدی نمیتونه، اونجا فقط به معنای تحت لفظیش اشاره میکنه، اونجا انگار فقط باز کرده، فتحش کرده. فرقش با معنای دو پهلو اینه. ببخشید زیادی هم حرف زدم، دوست داشتم کاملا اینو توضیح بدم. بذارید یه مقالطه دیگه هم بگم حالا که وقت داریم و بعد بقیشو بذارم برای بعدن. یه مقالطه است به اسم استثناء قابل چشم پوشی. ما یه قاعده میاریم که این قاعده، قاعده همونطور که توی اون جلساتی که در باب سورها صحبت میکردیم، سورهای کلی نما، اگه یادتون بیاد، این قاعده موجبه کلی است. قاعده، ببخشید، این گزاره موجبه کلی است. یعنی ما یک گزاره رو مطرح میکنیم که به اصطلاح همه رو شامل میشه. مثلا میگیم هر نابینایی نمیتواند با چه میدونم تلگرام کار کنه. بعد یه نفر میاد یک مثلا استثنایی رو قائل میشه، میگه مثلا چه میدونم ایکس داره الان باش کار میکنه، پس چون ایکس باش داره کار میکنه معلومه که سایر نابیناها میتونن باش کار کنن، پس ما اینو دسترس پذیر نمیخوایم، لازم نیست بکنیم، همه برن از ایکس یاد بگیرن. اینجا میگیم که آقا این استثناء قابل چشم پوشیه، از این استثناء میشه چشم پوشی کرد. این چیزی که من گفتم جنبه مثبت رو، جنبه مثبت قضیه است. اینجا مغالطه اتفاق نمیفته. مغالطه وقتی اتفاق میفته که شما با چشم پوشی، با اینکه بخوای از قاعدت، از استثنات چشم پوشی بکنی، میخوای که یه امری رو درست جلوه بدی. مثلا مثالش اینه، میگن که همه خانواده ما یه وام، وقتی که معذرت میخوام، همه خانواده ما توی این بانک آدمای خوش حسابی بودن. فرض میکنیم که تو خانواده شما یا ما یه کسی هست که یه وام کلونی گرفته، پولش هم نداده، فرار کرد رفته کانادا. این یک استثناء از اون همه خانواده است دیگه، درسته؟ یه نفر هم هست،
درسته.
بیشتر از یه نفر هم نیست،
هرچند که تو خانواده ما نیست، ولی خوب
خوب بود. اسم این مقاله، حالا که این کاری کردی اسم این مقالاته چیه؟
این همینی که امروز گفتی؟
که الان گفتی، نه همین که الان استفاده کردی.
اسمش چی بود آقای درفشن شما بگیم؟
چی شد؟
الان
چی
گفتش...
گفتی؟
الان گفتی که الان من گفتم همه خانواده ما اینطوری هستن، زمانه گفت همه خانواده ما اینطوری نیستن. این چه مقالطه ایه؟
چی بود؟ اسمش اسماشون نمیدونم چرا یادمون نمیمونه.
استثناءاته.
هنوز به استثناء نرسیدیم. الان اومد چیکار کرد زمانه؟ اومد ضمیر رو جابجا کرد دیگه.
آره.
اومد از ضمیر بدون مرجع استفاده کرد و کلام رو به نفع خودش برگردوند. به این میگن مقالطه ابهام ساختاری. چون ضمیر ما مرجع نداره، پس شما میتونی برگردونیش از حالا اون مراد خودت به مراد طرف مقابلت. درسته؟
چون همه خانواده ما نیست. آره.
یعنی اومد مرجع ضمیر رو به خاطر اینکه امکان امکان تغییر این مرجع وجود داشت عوضش کرد. مقالطه شما رو هم نشون دادیم خانم کریمزاده. امیدوارم که ادامه بدید مقالطاتتون رو که جلسه پربارتر بشه. از شما تشکر بکنم به خاطر پربار کردن جلسه و برگردیم سر استثنائمون. خب آیا این استثناء قابل چشم پوشیه؟ آیا این استثناء قابل اغماز استثنایی که الان ما اینجا مطرح کردیم؟ طرف
نه، ممکنه نیست. 6 نفر تیم خانواده‌ان، مثلا 5 تاشون یکی 1 میلیون وام گرفتن، همه هم خوش حسابن، اون یکی 3 میلیارد گرفته مثلا بعد حساب
بعد حساب بعد طرف بیاد بگه آقا نه این استثناءه. خب هر قاعده ای هم یه استثناء داره، از این استثناء هم با چشم پوشی بکنیم. این اتفاق میفته در مقالطه استثناءهای غیر قابل اغماز که خواسته میشه
مثل حقوقای نجومی،
مثل حقوقای نجومی، مثل املاک نجومی.
اصلا بعضی ها میان برای کلاهبرداری از همین قضیه مثاله استفاده میکنن.
آره.
طرف میاد یه گروهی میان مثلا توی یه بانکی یه حسابی باز میکنن، مثلا چند تا حساب باز میکنن، بعد میان خیلی خوب عمل میکنن، قشنگ سر قرار سر رسیدشون رو درست پرداخت میکنن، فلان همه چیزشون درسته، بعد اینقدر میگذرن تمشی که اعتمادات جلب شد، یه دفعه یکیشون میره یه کار گنده میکنه.
آره دیگه.
بعد بقیه که موندن اون فرار میکنه میره که بعدن هم بقیه بهش ملحق بشن، ولی اینایی که موندن میگن خب ما که هیچ وقت مشکلی نداشتیم، که میبینی که جلو شما هم وایسادیم حیا حاضر
و میریم اون طرف رفتیم. مقابل رو برای شما ما شاید بتونیم پیداش بکنیم.
آره
ما شاید بتونیم پیداش بکنیم، ولی اگر مثلا اجازه به ما ندید که این کار رو بکنیم، شما هم هیچ وقت دسترسی به اون آدم پیدا نمی‌کنید.
آره
دیگه. آره. ولی بحث من اینجا بیشتر در دفاع دیگه. یعنی یه وقتی یه کسی یه نقدی انجام داده، توی این نقد یه استثنایی رو قائل شده و شما در دفاعت میگه که این استثناء قابل چشم پوشیه، در حالی که واقعا قابل چشم پوشی نیست و قواعد منطقی. ببینید من یه بار گفتم اینجا همون جلسه ای که در باب سورهای کلی نما صحبت می کردیم، گفتم که وقتی که یه اتفاقی می افته و اون اتفاق اتفاق علمیه، باید کلیتی داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم بعضی آبها هستن که مثلا در 105 درجه به جوش میاد. وقتی این قاعده بیان پیدا میکنه که همه آبها 100 درجه به جوش بیان، حالا اگر یه نفر بیاد توی این قاعده یک استثنایی قائل بشه، اون قاعده رو کلن زیر سوال برده. و به همین دلیله که میگیم استثنا اینجا قابل چشم پوشی نیست، چون ما با قواعد کلی سر و کار داریم. جایی که با قواعد کلی سر و کار داشته باشیم این حرفا رو میشه زد. خب امشب مقالطاتی که گفتیم مقالطات دشواری اصلا نبود. امیدوارم که جلسه برای دوستان قابل استفاده بوده باشه و از هم چیز یاد گرفته باشیم.